بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الدین، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الدین و هو قسمان، الاول القرض بفتح القاف. خب ان شاء الله میارید. و کسرها و فضله عظیم. دین میفرمان دو قسمت، یک قسمش که بعد میاد دین عبد، تو خودش یه مسائلی داره که بعد میاد ان شاء الله دین العبد. حالا قسم اول القرض، یعنی پول به دیگری قرض دادن و در اختیار کسی دیگری گذاشتن. به فتح قاف میشه بخونی، قرضن میشه بخونی. و فضله عظیم، قرض فضیلت بسیار داره. حتی در روایت داریم که از درهم و منه به ثمانیت عشر درهما، یک درهم قرض ارزشش برابر اینه که 18 درهم قرض بدن. یه درهم ثواب 18 درهم داره، یعنی 18 برابر میشه. ولی اگه صدقه بخوان بدن، همین یه درهم را تصدق بخوان بدن به یه مستمن، اون 10 تا هست، ولی که قرض 8 درجه بالاتر داره. و درهم و من به ثمانیت عشر درهما، مع ان درهم صدقه به عشره. خب جهتش چیه که صدقه ماها خیال میکنیم مثلا که انسان داره میبخشه دیگه ثوابش بیشتر باشه، چطور قرض ثوابش بیشتر هست؟ میفرمان دو تا نکته درش ذکر شده. نکته اول اینه که فرموده اند که صدقه انسان خودش مخابده، این ممکنه طرف نیازی هم داشته باشه، ممکنه نیاز نداشته باشه. خب در دست محتاج میاد، در دست غیر محتاج هم میاد. یه وظیفه اسلامی هست که به طور گسترش داده بشه. اما قطع احتمال اینه که نیاز باشه، اما ممکنه نیازی هم نباشه و مانعی هم نداره. ولیکن قرض طرف آمده میگه میخوام دیگه، خب همین احتیاج دیگه، میخوام این نیاز دیگه، روزدن دیگه، خب همین جواب دادن خودش عیب زیادتر میکنه. وسترفی قیل وسترفی ان صدقت تقع فی ید المحتاج و غیره و القرض لا یقع الا فی ید المحتاج. البته غالبا این هم نخواهیم بگیم. این یه نکته. نکته دیگرش این هست که در اونجایی که انسان صدقه میدهد، این دیگه میره از دستش، از دستش میره دیگه، خب میشه مال کسی دیگر رو میره. ولی اونجایی که انسان قرض میده، زمینه زوال ملک خودش درست نکرده، قرض داده، دوباره بر میگرده. وقتی دوباره برگشت، دوباره میتونه همراهش کار خیر انجام بده. وقتی میتونه دوباره همراهش کار خیر انجام بده، این همی که انسان ابقاء میکنه که دوباره هم کار خیر همراهش انجام بده، این زمینه ساز اجر بیشتر میشه. و ان درهم القرض یعود فیقرض ثانیا، دوباره قرض داده میشه و این زمینه داره که ازاله ملک نکرده. و درهم الصدقه لا یعود، او بر نمیگرده، دیگه زمینه ای نداره. و اینها خیلی عجیبه در احکام اسلام که اینی که زوال ملک انسان نمی کنه تا برگرده دوباره راه خیر هم داشت انجام بده، اینا روش حساب میشه، خب ثواب بیشتر میشه. و علم ان القرض لا يتوقف على قصد القرب و مطلق الثواب. مطلب دیگر اینه که قرض عقدی هست که قصد قربت لازم نداره، میخواد به قصد قربت بده، میخواد اصلا قصد نکنه، الا ای حال این درسته. و حال این که ثواب متوقف بر قصد قربت است. اگر یه جایی گفتن که ثواب داره، این قصد قربت کرده، این معمولا همراه است. نتیجه این میشه که هر قرضی نباید ثواب داشته باشه، برای خاطر اینکه هر قرضی وقتی شرط نداره قصد قربت، پس ثواب هم نداره. و حال این که ما داریم به طور کلی میگیم هر قرضی، دیگه نگفتیم قصد قربت درش باشه، هر قرضی چه قصد قربت بشه چه قصد قربت نشه، به ثمانیت عشر درهمان اجر داره. خب این چطور با او قاعده جور میکنید که قرض قصد قربت لازم نداره؟ هرچی هم قصد قربت نداره ثواب نداره. بعضی از اقسام قرض ها قصد قربت انسان میتونه نکرده باشه یا نکنه، چطور همه جا ثواب داره؟ میفرمان که این بره خاطر این هست که شارع تفضل کرده، لازم نیست اون وقت این قاعده کلی که هر جا قصد قربت هست ثواب، نه. پس ما داریم مواردی که قصد قربت هم انسان نکرده، ولی چون یک کاریه که خیلی عام المنفعه هست شارع خاطر گسترش داشته باشه ثواب هم براش قرار داده، ولی من قصد قربت نکرده باشم تفضل. وعلم ان القرض لا يتوقف على قصد القربه و مطلق الثواب يتوقف عليها، فليس كل قرض يترتب عليه الثواب. پس هر قرضی ثواب برش مترتب نباید باشه، بخلاف صدقه فان القربه معتبره فيها. صدقه اصلا در مفهومش افتاده که قربتن الى الله است. فاطلاق كون درهم القرض بثمانيه اشهر، اطلاق این که سلام علیکم هر درهم قرضی 18 برابر خداوند مرحمت میکنه، این به طور اطلاق چه قربت باشه چه نباشه، یا واقعا مشروطون به قصد القربه یا نه، این یعنی اگه قصد قربت کردی، ولی ما نگفتیم، ولی که این همراهش باشه، اما مشروطون به قصد القربه او نه، تفضل من الله تعالی من غیر اعتبار ثواب، یا اینکه این تفضلی هست که خداوند عالم قرار داده و اعتبار ثواب نمی کنیم. ثواب، کلمه ثواب یعنی جزای کاری که قصد قربت درش کرده این با ایقی. خب ثوابی که برای قرض قرار داده میشه که 18 تا، اسمش ثواب نگذاری در اون جایی که قصد قربت نشده، اسمش فقط داری تفضل. تفضلات الهی و اعطاء مکرمت ها از طرف خداوند عالم، وقت میشه دو نوع، ثواب غیر ثواب. ثواب اونجایی که قصد قربت هم کردیم، ولی هر جا قصد قربت نکردیم فقط چی میشه؟ چی؟ تفضل الهی. او تفضل من الله تعالی من غیر اعتبار ثواب به واسطه تل وجه، به واسطه همون دو جهتی که بالا خوندیم، اون سر اینجا داره. و قد یقع التفضل على كثير من فاعل البر من غیر اعتبار القربه، و ما داریم مواردی که واقع میشه تفضل بر بسیاری از انجام دهندگان خیر، کسانی که کار خیر رو انجام میدن تفضل الهی شاملشون میشه، من غیر اعتبار القربه، بدون اینکه قصد قربت کرده باشن. کل کرم مثل سخاوت، کسی که روح سخا داشته باشد و کرم و بزرگواری از راه سخا انجام بده، این خداوند عالم اجر بهش میده، ولو اسمش ثواب نباشه، ولو اینکه قصد قربت اون نکرده باشه، اما این پسندیده هست نزد شارع، ولذا خداوند عالم تفضلا میده. کل بله، نه، ممکن هست که عقیده هم دخالت نداشته باشه و تفضلاتی باشه که به این گونه افرادی که این روحیه را دارند خداوند عالم میده این را، خدا فرموده که من میدم. در روایات هم داریم که اشخاصی هم بودن کافر بودن، مثلا در عین حال چون سخاوت مثلا داشتن، کرم داشتن، نزد خداوند عالم محبوب بودن. این ممکنه که اینها، یعنی صفات خوب، اختصاص به کسی که مذهبی هم باشه وقت نداشته باشه. کل کرم. و یفتقر القرض الى ایجاب و قبول، قرض افتقار دارد به ایجاب و قبول. البته یه بحثیه که روش بحث کلامی او وقت داره که آیا حالا همینطور هست یا اینکه اینطور نیست، این یه احتمالیه دیگه که نه شرط نباشه در اینجا. مسئله دیگر اینه که حالا قرض ایجاب و قبول لازم داره، صیغه قرض چیه؟ اقرض تو که اوین تفعبه او تصرفی او ملک تو که او اصلف تو که، اصلف تو که یعنی دادم به تو، یعنی اعطی تو که. او خود هادا وصرفه، ای را بگیر مصرف کن، این عبارت قرضه، خود هادا وصرفه. و علیک عوضه، و بر تو هست که عوضش را بده، یعنی این دنباله کلام هست. و ما ادا هذا المعنا، خلاصه هر عبارتی حالا عربی باشه فارسی باشه زبان دیگری باشه که مطلب رو اینطور برسونه، و ما ادا هذا المعنا لانه من العقود الجائزه و هی لا تنحصر فی لفظ. قرض عقد جائز هست، عقد جائز یعنی یکیشون هم میتونه به هم بزنه در برابر عقد لازم، که عقد لازم یکیشون نمیتونه به هم بزنه، دوتاشون بنا بگذارن او یه مسئله ای، ولیکن یکیشون نمیتونه به هم بزنه و معامله سست بشه. حالا قرض عقد جائز هست، یعنی یکیشون هم میتونه به هم بزنه اگه خواست به هم بزنه. وقتی که شد عقد جائز، عقد جائز لفظ خاصی نیست براشون، خیلی یه چیز محکمه، چیزی که نیست که حالا خیلی تقید بهش داشته باشن، بل تتعدا به ما افاد معناها، انجام میشه به هر لفظی که افاده معنای عقد جائزمون را برساند، حالا هر لفظی که باشه. حالا کلام در اینه که این و علیک عوضه همه جا لازم داره. می فرمان اگه که صیغه عبارت اول باشه نه، اگه گفته اقرض تو که قرضت دادم، این دیگه در خود این ماده افتاده که یعنی پس بده و عوضش را بده، اون نمیخواد و علیک عوضه. ولی اگه گفته که انتفع به تصرفی ایرا بگیر و مصرف بکن، خب اینا ممکنه صدقه باشه، ممکنه هبه باشه، ممکنه که قرض باشه، اونجا میگه و علیک عوضه. و انما یحتاجو الى ذمیمت و علیک عوضه ما عدا صیغت الاولا فانها صریحه فی معناه ولا تفتقر الى انضمام امر آخر.
فیقول المقترض قبلت و شبهه مما دل على الرضا بالإيجاب واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض لأن مرجعه إلى الإذن في التصرف وهو حسن من حيث إباحة التصرف أما إفادته للملك المترتب على صحة القرض فلا دلیل علیه. بحث در صیغه قرض بود، پس از آنی که ایجاب آمد، مثلا گفت اقرضت که، مقترض هم قبول میکنه به لفظ قبلتو یا هرچه دلالت بر رضای به ایجاب داشته باشه. این در صورتی هست که ما ایجاب و قبول لفظی لازم داشته باشیم. دروس آمده فرموده است که اکتفای به قبض هم می شود کرد، یعنی او ایجاب میکنه و تحویل میده، مقترض فقط تحویل میگیره. دیگه کلمه قبلتو یا الفاظی که دلالت بر قبول قرض او لفظاً داشته باشد چیزی نمیگه، تحویل میگیره. ظاهر عبارت حالا اینجا اینه که به جای قبل تو اگر قبض کند و تحویل بگیرد، ایشون فرموده کافی هست. برای خاطر این که ایجاب معناش چیه؟ ایجاب لفظی او، ایجاب لفظی او اذن در تصرف هست، یعنی اجازه دردی را تصرف کنید، قرض بهتون دادم یعنی اذن در تصرف داد. خب وقتی که او هم داره تحویل میگیره و تصرف میکنه، عملا کاری که او اجازه داده بوده با لفظ، اذن در تصرف داده بوده، اینم عملا تصرف داره میکنه. این چه فرقی میکنه که بگه قبل تو یعنی اذن در تصرف شما قبول کردن، یا عملا تصرف خارجی را بکنه، قبض بکنه، بگیره مثلا، وقتی که گرفت خب تصرف داره میکنه، یک نوع تصرف هست دیگه، پس باید کفایت بکنه. و اصلا یه مسئله دیگری حالا فوق این هست در باب قرض، و اونه که معاتات در باب قرض کافی هست، یعنی نه مقرض صیغه را بخونه نه مقترض قبول بکنه، هر دو یک کار عملی بکنن، اون پول را بده، اون فقط پول را تحویل بگیره، با اشاره ای کنایه ای هرچی به همم بفهمونن که این قرضه، بعد باید پس بدی، این هم با اشاره و کنایه ای به هم بفهمونن، با اشاره و کنایه عملی ولو، این کافی هست یا نه؟ خب بعضی ها فرمودن کفایت میکنه، معاتات اختصاص به باب بی نداره، در قرض هم جاری. حالا عبارت اینجا اگه معناش این باشه که یکیشون ایجاب لفظی میخونه ولی دیگری قبول عملی میکنه، همینطوری که دیروز هم داشتیم یه مسئله در باب اقاله و اینها، خب این فرمودن کافی. ایشون میفرمایند که کفایت دو رقم کفایت داریم، یه وقت کفایت میکنه و ملک آور است، چون وقتی مخترس پولی را قرض کرد ما میگیم ملکش میشه، همینطوری که سایر چیزهای دیگه ملکش هست، این هم ملکش هست. یه وقت نه، میگیم کافیست اباحه تصرف را میاره، اباحه تصرف معناش اینه که این ملک من نیه ولی برای من تصرفش مباح، کسانی که میان منزل شما، شما غذا برشون میاری میخورن، خب مباح تصرف هم میکنن، حلال هم هست، ولی ملکشونه. در عروسی ها مثلا چیزایی که میریزن رو سر داماد یا عروس اشخاص میخورن، حالا ملکشونه نه، ولی اباحه در تصرف هست. آیا این که عملا قبول بکنه اباحه تصرف را فقط میخواید بگید داره و کافی است، یا میخواید بگید ملکم میشه؟ دلیلی که آورده اید اثبات این که ملک هم میکنه نیست، و کافی هست، البته ما میدونیم که کافی هست، او بگه اقرص تو که اونم برداره و تصرف بکنه، و اباحه در تصرف هست و مانعی هم نداره، اما این دلیل بر ملکیت هم هست که در باب قرض ما میخواییم ملکش هم بشود. و لزام فرمان فیقول المقترز قبلتو و شبه قبلتو مما دل على الرضا بالایجاب، هر لفظی که دلالت بکنه برای اینکه من راضی هستم به ایجابی که شما کردی و گفتی اقرص با که مثلا. ولی واستقرب فی الدروس الاکتفاء بالقبض، در دروس قریب شمرده اند اکتفاء به قبض را. این اکتفاء به قبض، حالا ما معنا میکنیم اکتفاء به قبض به جای قبلتو، یعنی اون صیغه ایجاب را خونده، ولی این بحثی که حالا داریم که مقترض باید بگه قبلتو، در دروس فرموده باشه که اکتفاء به قبض به جای قبلتو قرار میدیم. خب چرا؟ لأن مرجعه الى الاذن فی التصرف، وقت ضمیر مرجعه فعلا ما به ایجاب برمیگردونیم، برای خاطر این که مرجع ایجاب چه بود؟ یعنی اون که ایجاب کرد و گفت اقرص تو که، معناش چه بود؟ اذن در تصرف. خب اذن در تصرف بود، اینم بر میداره دیگه، میگیره، وقتی که گرفت خود تحویل گرفته، یه خودش یه تصرفیه، یا بعد تصرف میکنه، پس مانعی نداره. و هو حسنون من حیث و اباحت تصرف، البته احتمال هم داره که واستقرب فی الدروس الاکتفاء بالقبض، یعنی در اصل مسئله ایجاب هم نخونن، اونجا هم اکتفای به قبض بکنن، وقت اون قبض یعنی تحویل دادن، اینطور که گرفتیم، نه تحویل گرفتن. ایشون آمده گفته که میشه به تحویل دادن هم اکتفا بکنه، یعنی او تحویل بده اونم تحویل بگیره. چرا؟ برای خاطر این که مرجع قبض یعنی اقباض، یعنی تحویل دادن به چی چیه؟ اذن در تصرف. حالا این اذن در تصرف یه وقت فعلی هست یه وقت قولی هست. ایشون میفرمان خوبه علی ای حال این من حیث و اباحت تصرف، بگه صرف این بخواید بله حاصل میشه و مسلمم هست، اما افادته للملک المترتب علی صحت القرض، اما این کار که عملی باشه افاده بدهد ملکی را که مترتب بر صحت قرض هست، ما از قرض ملکیت مقترض میخوایم، این فلا دلیل علی، این دلیل نداریم که صرف این کافی باشه. و مستدل بهی لا یؤدی الیه، استدلالی هم که شد منجر به ملکیت نمیشه، یعنی این مقدار استدلال که مرجعه الی الاذن فی التصرف، خب این عبارت از کجاش ما در بیاریم که یعنی درست میشه ملک هم میشه برای مقترض؟ خب بله اذن در تصرف، حالا هر جا اذن در تصرف ما داریم ملکیتی دنبالشه؟ نه، حلال هست تصرف هم میشه بکنیم، مقترض هم هر شبات که تصرف میکنه حلال هم هست، اما کلام درنه که به عنوان ملکیت گفتیم دلیل نداریم. مقدار عبارتتونم لا یعدی به ملکیت منجر به مسئله ملکیتش نمی کنه. مسئله دیگر این که ولا یجوز اشتراط النفع، در باب قرض اشتراط نفع جائز نیست، به هیچ رقم نمیشه اشتراط نفع کرد. لنهی عن قرض یجر نفعا، برای خاطر اینکه نهی شده در روایت از قرضی که یه نفعی بکشونه به طرف انسان، یجر نفعا، هر رقم نفع بخواد بکشاند جائز نیست. حتی اینکه یه وقت شنیدم که پولی قرض داده بودن به یک کسی و اون کسی که پول قرض داده بوده گفته بوده شبهای جمعه مثلا برای پدر من یه سوره قرآن بخوانم، بعد اون میت رو خواب دیده بودن که میگفته این سوره قرآن برای من نخونن، برای من نخوانن. بعد که مسئله سوال کرده بودن دیده بودن بلی این همین ربا هست دیگه، همین مقدارش ربا هست که شرط شده که مثلا یه سوره قرآنی بخونن. فلا یفید الملک لو شرطه، اگر که شرط کردند افاده ملک نمیدهد. سواء فی ذلک الربوی و غیره و زیادت العین و المنفعه، این چیزی را که شرط میکنن میخواد از اجناس ربویه باشه یا از اجناس غیر ربویه باشه، یعنی چیزهایی باشه که مکیل و موزون هست که ربا درش میاد در باب بیع. ربوی در اصطلاح باب بیع یعنی اون چیزی که مکیل و موزون هست و به اعتبار اینکه مکیل و موزون هست ربا درش میاد. مثلا یک من گندم بده و یک منو خورده ای، 2 کیلو گندم بده و 2 کیلو خورده ای، اینها اسمش میذاریم ربوی. یا غیر ربوی باشه، چیزهایی هم که عددی هست و در باب بیع رباش حرام نیست اگه بفروشن، ولی وقتی میگیم در باب قرض غیر ربوی های باب بیع در باب قرض میشه چطور؟ میشه حرام. مثلا تخم مرغ جایی که عددی هست، سابقا که عددی بوده، حالا خیلی جاها عددیه دیگه. خب تخم مرغ چون عددی هست فروش 10 تا تخم مرغ به 11 تا حرام نیست، اما حالا آمدیم قرض بخوان بدن میشه محرم. اسکناس، اگه شما یه اسکناس 100 تومانی مثلا 10 تومانی به اعتبار اینکه دست شخص محترمی بوده بخری، 10 تومن بخری مثلا و 20 تومن و بیشتر، مانعی نداره، خریدش مانعی نداره. ولی همین اسکناس است که وقتی میگیم در باب قرض میگیم چی چیز؟ میگیم اگه شما 10 تومن قرض بدی، 100 تومن قرض بدی، به 110 تومن حرام هست، میشه ربا دیگه. پس ربای باب قرض توسعش بیشتر از ربای باب بی هست. ربای باب بی باید ربوی باشه، اصطلاح ربوی یعنی مکیل و موزون باشه. سواء فی ذلک، این که ربوی باشه غیر ربوی باشه، اون وقت اون چیزی که زیاده را شرط میکنن یک عین باشه یا اینکه یک منفعتی باشه. عین باشه مثل اینکه شرط میکنن که یه پول زیادتر مثلا بده، منفعت باشه مثل اینکه شرط میکنه یه روز تو خانه اونها بنشینه، یک ماه منفعت خانه را در اختیارش بگذاره، هر کدام از اینها باشه جائز نیست. حتی اینکه اگه شرط بکنه بگه این پول هایی که من به شما میدم، حالا اون وقتا که مثلا درهم و دینار و این چیزا زیاد بوده قهرنگای گوشه هاش میرفته شکسته میشده، اگه این رقم پولا در اختیار کسی بگذره شرط بکنه که وقتی شما میخوای به من بدی پولش سالمتر باشه، صحیحتر باشه، گوشش مثلا نشکسته باشه، خرد نشده باشه، حتی اینم میفرمان درست نیست. حتی لو شرط الصحاء عوض المکسره، این هم جائز نیست، خلافا لعب الصلاح الحلبی البته رحمه الله سلام علیکم و جماعت حیث جوزو هاز الفرد من النفع. می فرمان که اب الصلاح و جماعتی اینها فرموده اند که این قسم آخر کاری که درهم مکسوره بدن و به جاش درهم خوب و نو بگیرن این مانعی نداره، ولو شرط هم بکنن. دلیلشون چه هست؟ اونها استناد کردن به یک روایتی که از اون روایت خواستن بگن این گونه شرط ها مانعی نداره، ولیکن اون روایت ایشون می فرمان وقتی که ما به ظاهرش مراجعه می کنیم خارج از مسئله ما هست، مسئله ما اینه که شرط بکنه هنگام دادن پول مکسور که من این را میدم به شرط اینکه سالم و صحیحش به من بدی. ولی مسئله‌ای که در روایت هست اینه که من مکسوره دادم، بعد که میخوان به من تحویل بدن سالم آوردن و به من تحویل میدن و منم سالم تحویل میگیرم، این چطوره؟ تمدن عیبی نداره. خب البته اگه که شرط نکرده باشن، پول معمولی هم اگه که قرض بدن بعد که میخوان بیارن بدن، یه چیزی بیشتر آورده باشن انسان بگیره بدون شرط، که ما نمیگیم حرام است. پس استنادن الی روایت حلبی علیه الرحمه ابی الصلاح با جماعتی استناد کردن به روایتی برای حرفشون که لا تدل علی مطلوبهم. چرا؟ برای اینکه ظاهرها اعطاء الزائد صحیح بدون شرط، ظاهر اون روایت اینه که اون صحیح را میاره به من میده بدون این که من شرط کرده باشم. روایت اینجا ذکر شده ان الرجل یقرض الدراهم الغله فیأخذ منه الدراهم التازجیه. درهم غله را میده، درهمای کهنه و خراب را میده، بعد درهم نو خوب میگیره. این چطوره؟ میگیره، نه این که قرض میده درهم غله ای که شکسته درش هست و خراب مثلا درش هست و شرطم میکنه که بعد که به من میدی باید اینطور بدی. این که نداره در روایت، همه قدره که بعد که میخواد تحویل بگیره درهم تازجه نو خوب تحویل میگیره. این چطوره؟ خب این ظاهرش این است که اعطاء زائد صحیح بدون شرط هست، ولا خلاف فیه بل لا یکره، مکروه هم نیست. و قد روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اقترز بکرن فرد بازلن ربائی. رسول معظم اسلام بکری را، یعنی یک شتر بچه‌ای، بچه شتری را که سن کمی داشت، عرشبت که قرض گرفتند، ولی بعدن که میخواستن رد کنن چی رد کردن؟ بازل. بازل یعنی یه شتر 9 ساله، یه بچه شتر کوچیک که قرض کردن، ولی در هنگام استرداد عمل به مکروه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمی کنن که بازل را دادن. و بازلی که ربایی هم بوده، ربایی گفتن یعنی این دندانهای رباییش افتاده بوده و از سن 7 سالگی معمولا دیگه در حیوانات این دندان ها می افته. اقترز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بکرن، اون وقت رد وقتی که میخواستن بپردازن، بازلن 9 ساله از شتر ربایی یا که دندانهاش هم افتاده بود و اون از 7 سالگیه. البته بعضی ها گفتن که ربایی به سن 9 سالگی هم میگن. اگه این طور شد، این تأکید برای همدیگه هست، بازل یعنی شتر 9 ساله، ربایی هم یعنی دندانش افتاده در 9 سالگی، این هر دوش میشه 9 ساله. ولی اگه گفتیم نه، ربایی از 7 سالگی میافته، یعنی 9 ساله بود دندونش هم افتاده بود، دندان هم که از 7 سالگی مثلا میافته. و قال، بعد این جمله رو رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود، ان خیر الناس احسنهم قضاءا، بهترین مردم کسانی هستند که وقتی میخوان بدهشون را بپردازن خوب میپردازن، بهتر از دیگران میپردازن. این بهتری همینه که یعنی یه چیزی هم روش گذاشته و داره میده، اضافه هم هست و داره میده. قضا یعنی پرداخت. و انما یصح اقراض الکامل. مسئله دیگر اینه که در باب قرض شرایطی هست، از جمله این که قرض دهنده باید کامل باشه، عاقل باشه، بالغ باشه. این شرایطی که در آزاد بودن انسان در تصرف در مال خودش داریم، اینا را داشته باشه و الا یه بالغ نباشه، عاقل نباشه، این شرایط نباشد، اقراضش درست نیست. کما اینکه باید به شخصی که کامل هم باشه قرض بدن، یعنی مقترضم که قرض میکنه اونم باید بالغ باشه، عاقل باشه. یه بچه اگه بیاد قرض کنه مثلا، قرضش جهات شرعی صحیح نداره. پس به انما یصح اقراض الکامل علی وجه یرتفع عنه الحجر فی المال، یعنی این کمالش طوری باشه علی وجهین قید کامل هست، دنباله کامل هست، کمالش بر وجهی باشه که مرتفع باشه از او حجر و ممنوعیت در مال. حجر خودش یک کتابی داره دیگه، بحث مفصلی داره، یعنی اشخاصی ممنوع میشن از تصرف در مالشون. این اشخاصی که ممنوع میشن از تصرف در مالشون بالغ نیستن، عاقل نیستن، سفیه هستن. این خصوصیات موجب حجر میشه، ولی وقتی اینا نباشه میگیم کامل هست. بعد یه توضیح ادبی ایشون میخوان ذکر بفرمایند و اون توضیح اینه که ما اقراض الکامل را ذکر کردیم، ولی این از نظر ادبی کامل را شما هم مفعول بگیرید هم فاعل بگیرید. یه مرتبه کامل را فرض کنید فاعل و مضاف الیه فاعل باشه برای مضاف، یعنی قرض دادن شخص کامل، یعنی مقرض باید بالغ باشه، عاقل باشه، اینطور. یه مرتبه کامل را مفعول معنا بکنید، یعنی قرض بدند کامل را، یعنی به شخص کامل، یعنی کسی که قرض میگیره اونم باید کامل باشه. اینه که میفرمان و اراد کمال المتعاقدین. منظور از این عبارت با همین سربستگیش و یکیش کمال مقرض و مقترض هر دو منظور هست و معن هر دو منظوره، به اضافه المصدر الی الفاعل و القابل. این کلمه اقراض که مصدر هست اضافه به کامل بگیرید، ولی یه مرتبه کامل را فاعل فرض کنید، خب این درست. یه مرتبه کامل را قابل فرض کنید، قابل اون کسی که کامل میذاریم مفعول اقراض و قابل اون کسی که پول را میگیره که شخص مقترض باشه. مسئله دیگر این که مثلی و قیمی را ایشون اینجا میخوان بیان بکنن که مثلیات به چه میگیم و قیمیات به چه گفته میشه. میفرمان هر چیزی که اجزاش و ابعادش همه یک قیمت داشته باشه، یک سود داشته باشه، این اسمش میشه مثلیات. مثلا یک من روغن حیوان هست، خب یک من روغن حیوان این کیلو این طرفش را حساب بکنید، کیلو این طرفیش با کیلو اون طرفیش قیمتش این فائده و نفعی که از این کیلو میخوان ببرن همون فائده و نفعی که از کیلوی اون طرف میخوان ببرن. این تو نیست حالا ابعاد این طرف روغن با ابعاد اون طرف روغن، یه حله به روغن این طرفش با اون طرفش مثلا از نظر طبیعی از نظر استفاده خوراکی دو تا اثر داشته باشه، نه، چه اینجاش چه اونجاش، ابعادش و خصوصیاتش هم از نظر قیمت هم از نظر منفعت با یک چیزه. این رقم چیزها رو ما بهش میگیم مثلی. ولیکن اگر یه چیزی باشه که نه اجزایش تفاوت داشته باشه، قیمتش مختلف باشه، منفعتش مختلف باشه، مثلا گوسفند، خب گوسفند پوستش یه قیمت داره، گوشتش یه قیمت داره، استخوانش یه قیمت داره، گوشت فلانجاش یه قیمت داره، ایناش فرق داره، اونها رو اسمش میذاره قیمی طبق اصطلاح اینجا. و کل ما تتساوى اجزاؤه فی القیمت و المنفعه و تتقارب صفاته، صفاتش نزدیک به همه، چه این طرفش چه اون طرفش نزدیک به همه یا این همه، بعضی وقتا مثل حبوب عرشبت که نخود، عدس، این حبوبات، عدهان، روغنها، اینها اسمشون میذاریم مثلی. نتیجه این که اسمشون میذاریم مثلی چه هست و یعنی چه؟ یعنی شخصی که میگیرد در ذمه او چی میاد؟ مثل این میاد، یک من روغن گرفته یک من روغن پس مثلش میاد به ذمهش. و ما لا یتساوى اجزاؤه کالحیوان، ولی اون چه اجزایش مساوی نیست مثل حیوان، این تثبت و قیمتش میاد به عهده انسان. خب حالا قیمت که میاد، قیمت چه روز؟ قیمت چه روزی در قیمیات به عهده انسان میاد؟ شما وقتی که یه چیزی را تحویل میگیرید این یوم القبضه، وقتی که میان از شما میخوان یوم المطالبه هست، وقتی که شما میخوای بپردازی یوم الادا هست. حالا این قیمتی که آمده به عهده شما در قیمیات، قیمت یوم القبض یعنی قیمت اون روزی که گرفتید، یا قیمت روزی که میاد میگه آقا بدهی که داشتید بدید، حالا بیا وقتشه بدید، قیمت اون روز، یا اینکه وقتی شما میخوای بپردازی، شما میتونه دو روز دیگه، ده روز دیگه مثلا طول بدهی تا بخوای بدید روز ادا، اینطور، یا نه اعلی القیام، یعنی نه قیمت روز قبض، نه قیمت روز مطالبه، نه قیمت روز ادا، هر کدوم اینا که بالاتر بوده و گرانتر بوده اون به ذمه شما هست، کدامشه؟ این بحثی که حالا مفصل هست، ایشون حالا اینجا به یک کلمه رد میشن و میفرمان تثبت قیمته یوم القبض، اون روزی که شما تحویل گرفتید، لانه وقت الملک، چون او وقته که شما مالک مال مردم شدی و این مقدار آمده به ذمتون، پس قیمت یوم القبض را از شما میگیرن بعدن. این بحث تمام شد. بحث دیگر این که آیا شخص مقترض به قبض مالک میشه یا به تصرف؟ وقتی که شما یه چیزی را قرض گرفتید، همین که قبض دادن به شما و شما تحویل گرفتی، ملکیت تمام شد، یا باید یه تصرفی در این بکنی، در یه معامله بیاندازی مثلا، یا روش مثلا یه کاری انجام بدید که بیان یه تصرفی درش کرده تا او وقت مالک باشید، کدامشه؟ ایشون میفرمان که با همین قبض بنابر قول مشهور انسان مالک میشه، دیگه تصرفات دیگری لازم نداره، گرفت مالک، شخص مقترض مالک، تصرف لازم نداره که بکنی. دلیلش چیه که لازم نیست؟ دلیلش گفتن اینه که اگر ما بخوایم بگیم تصرف لازم هست، دور لازم میاد، برای خاطر که تصرف وقتی جایز هست که ما مالک باشیم، اگه ملکیت هم متوقف بر تصرف باشه، خب این دور هست. شما بخوای اینجا این مسئله به ما یاد بدهی که اینی که قبض کردی تا تصرف نکنی مالک نمیشی، خب از اون طرف هم که تا مالک نشیم تصرف نمیتونیم بکنیم، خب پس دور هست. میفرمان که و بهی ای بالقبض یملک المقترض القرض علی المشهور لا بالتصرف قیل لانه فرع الملک، چون تصرف فرع ملکه، پس ملک باید جلو باشه. حالا اگه شما اینجا بخواید بفرمایید که ملکیت موقوف به تصرف هست، فیمتنه کونهو شرطن فی، وقت ممتنه هست که دیگر تصرف شرط در ملک باشه، چون اگه تصرف شرط در ملک شد، تصرف جلو باید بیفته، اگه تصرف جلو افتاد ملکیت میره عقب، پس ملک بعد میشه. و حال این که ملکیت عرشبت که اگر بخواد که تصرف ما بکنیم باید جلو باشه، چون تصرف متوقفه بر ملکه، ما وقتی میتونیم تصرف کنیم که مالک باشیم. شما وقت اینجا بگی که ملکیت هم متوقفه بر تصرفه، به الا داره، به الا دور لازم میاد. چیزی که هست ایشون میفرمان ما این را قبول نداریم، یعنی اینی که شما بخوای بفرمایید تصرف متوقف بر ملکیت است، ما این را قبول نداریم. تصرف نه متوقف بر ملکیت تام هست، نه متوقف بر ملکیت ناقص، هیچ. تصرف متوقف بر اذن در تصرفه. شما خیلی از جا هست که مالک نیستی تصرف میکنی، و درست هم هست، حلال هم. پس این طور نیست که تصرف متوقف بر ملک باشه، ملک هم متوقف بر تصرف، نه، ملک متوقف بر تصرف ما میدونیم اینجا، ولی تصرف را متوقف بر ملک نمیدونیم. میگیم وقتی مالک این به شما قرض داد، اباحه در تصرف و اذن در تصرف داد، خب کافیه. برای چی کافیه؟ برای تصرف شما. خب شما تصرف میکنید، تا تصرف نکرده ای اباحه تو تصرف داری، ولی مالک نیستی. وقتی تصرف کردید میشید مالک، پس این راه داره که بگیم دور لازم نمیاد. و فیه منع و تبعیت تصرف للملک، ما منع میکنیم که تصرف تابع ملک باشه مطلقا، یعنی نه ملک تام لازمه، نه ملک ناقص و متزلزل لازمه، هیچی اصلا ملک لازم نداره. از یک فی فیه اذن المالک، در تصرف اذن مالک کافی هست، و هو حاصل بالعقد، با عقد حاصل میشه اذن در تصرف، بل بالایجاب، اذن در تصرف اول میگوییم با ایجاب و قبول رو هم رفته حاصل میشه، ایجاب و قبول، این اسمش میذاریم عقد. بعد از اینم تنزل میکنیم، میگیم بلکه با ایجاب، یعنی وقتی او گو اقرست رو که ای با همی این اباحه در تصرف و این در تصرف آمده ولو قبول شما هم نیامده باشه، و هو حاصلون بالعقد بل بالایجاب. فرع دیگر، نتیجه این که ما بگوییم شخص مقترض به صرف قبض مالک میشه چه هست؟ و نتیجه این که بگیم به تصرف مالک میشه چه هست؟ میفرمان یک نتیجهش اینه که شما اگر که پولی را قرض کردی، حالا که پولی را قرض کردی گفتیم با قبض با تحویل گرفتن مالک میشی، خوش شدید مالک، حالا شما این پول را بردید و گذاشتید هر شبکه تو منزلتون، عینش موجود هست. وقتی عینش موجوده بعد میخواید بدهتون را بدید، حالا که بعد میخواید بدهتون را بدید، اگه آمدی عین همین پول را برداشتی و دادی به صاحبش، آیا اون میتونه بگه که من این را نمیخوام، من این را نمیخوام، من چیز دیگری از تو میخوام، من پول را میخوام، من ملک از املاک تو را میخوام، این که مال خودم هست، این را میتونه بگه؟ نه. چرا؟ برای خاطر اینکه به صرف قبض و گرفتن این شد ملک شما مثل سایر املاک شما. چطور شما میتونه اداء دینتون را با سایر املاکی که داری، پولای دیگری که داری، چیزای دیگری که دارید بکنید؟ اینم دیگه ملک شماست، مال شماست. اون نمیتونه بگه من این را تحویل نمیگیرم. او همقدر میتواند که یک چیزی که از املاک شما باشد عوض اون بگیره، میخواد عین پول خودش باشه یا غیر عین پول خودش باشه. پس میفرمان که وحیث و قلنا به ملکی بالقبض، وقتی ما مالک شدیم، قائل شدیم به مالک شدن مقترض به صرف قبض، فلهو رد و مثله مع وجود عینه و انکره المقرض لان العینه نازم تسیر و که غیرها من امواله. این بیانش برعکس، در بیان من اگه آمده اونطور برعکس بیان کنی، اگه مقرض و قرض دهنده میگه من عین پول خودم را میخوام، این اثر را حساب کنید. مقرض و پول دهنده میگن عین مال خودم موجوده میخوام، میگیم نه، تو حقی نداری که بگی من عین مال خودم که موجوده میخوام، این شده مال من. وقتی شده مال من که قرض کردم، دلم خواست از این که مال خودت میدم، دلم خواست از جای دیگری میدم. پس از هر جا بخواد بده برای شخص مقترض جایز هست، اون نمیتونه بگه من عین مال خودم را میخوام این را. و این کره المقرض فلهو رد مثل، یعنی عین اون را نمیده، یه پول دیگری میده مع وجود عینه، با اینکه عین خود اون موجوده. و این کره المقرض، ولو آقایی که قرض داده خوشش نمیاد که پول دیگری بهش بدن، ارتباطی با اون نداره، اون نمیتونه بگه عین پول خود من موجوده به این بدهید. و این کره المقرض، چرا نمیتونه؟ لان العینه هین ازن تسیر و که غیرها من امواله، برای خاطر اینکه این عین شد مثل غیر این عین از اموال دیگر شما. وقتی شد مثل غیر اموال شما، والحق یتعلق به ذمته، حق یعنی طلب او تعلق به ذمه شما میگیره. فیتخیر فی جهت القضا، دیگه در جهت پرداخت شما میخواه این پول را بدید، میخواه چیز دیگری را بدید، اون نمیتونه بگه که این پول خود من را بدهید. ولی اگر قائل شدیم که نه، اگر قائل شدیم که تا تصرف نیامده شما مالک نیستید، خب اگه شما مالک نیستید، حالا همتون مونده، وقت پرداخت رسیده، حالا شما میخوای بپردازی، اون میگه عین مال خود من که موجوده پول خود من به من بده، اینجا واجب هست که شما بدی. چرا؟ برای خاطر که چون شما تصرف نکردی ملک شما نشده، این ملک او بوده، اینجا بوده، حالا ملک خودش را میخواد. و اما اگر قائل شدیم به توقف الملک علی تصرف، وجب دفع العین مع طلب مالکها، واجب هست دفع خود عین او را بکنیم اگه مالکش عین پول خودش را میخواد. حالا میخواییم برگردیم و بگوییم که نه، عرشبت که ولو ما مالکش هم بدانیم به قبض، ولی اگر عین موجود است و اون شخص آمد گفت که من عین مال خودم را میخوام، باید عین مال خود او را بدیم، حرف اول را برگردیم ازش، ولو قبض را مملک بدانیم. دلیلش چیه؟ دلیلش این که دیروز اشاره کردیم و گفتیم که قرض عقد جائز هست. عقد جائز یعنی هر کدام خواستن میتونن به هم بزنن. خب اگه قرض عقد جائز هست، هر کدام خواستن میخوان به هم بزنن میتونن به هم بزنن، این آقای مقرض میگه من قرض را فسخ میکنم. وقتی که قرض را فسخ کرد، نتیجه فسخ چی چیه؟ اینه که عین مال خودش برگرده به خودش. فرضم اینه که عین مال موجوده. حالا شما بفرمایید که اون وقت حالا مالک بوده این شخص، مالک فرض کنیم که مالکم بوده، ولی وقتی که جائز میدونیم که فسخ بشه قرض، اثر فسخ هم اینه که هر کدام برمیگرده به جای خودش، پس عین مال خودش برمیگرده به خودشون. فرض این که موجوده، وقتی که موجوده خب داده بشه به او. حالا ولو او وقت حالا آقای مقترض مالک هم بوده، اینه که میفرمان که ویمکن القول بذالک، یعنی ممکنه قائل بشین به این که باید عین مال خود او را بدن به او، و ان ملکناه بالقبض، ولو قائل هم بشویم به این که به صرف قبض اون مالک شده ولی تصرف نکرده و موجوده. چرا؟ بناءً على کون القرض عقدًا جائزًا و من شأنه رجوع و کل عوضن الى مالکه. بنابراین که قرض را عقد جائز بدونیم و شأن عقد جائز اینه که برمیگردد هر عوضی به مالک خودش، اضافه و سخ وقتی فسخ بشه عین همو برمیگرده. کل هبه ول بیع به خیارین، هبه که جائز هست چطور عین خود او برمیگرده به صاحبش؟ بیعی که خیار داره در اثر خیار وقتی که فسخ بکنن چطور عین خود سمن و مسمن ها برمیگرده به صاحباش؟ خب اینجا هم همینطور. حالا به دنباله همین بحث عقد جائز نسبت به قرض، مسئله دیگری پیش میاد و اون اینه که خب اگه ما پولی را قرض بکنیم یا یه چیز دیگری را قرض بکنیم و شرط مدت بکنیم، بگه من این قرض میکنم 3 ماهه و شرط میکنم که 3 ماه دیگر بپردازم، آیا این شرط واجب الوفاست؟ یعنی آقای قرض دهنده زودتر نمیتونه بیاد بگه که من امروز طلبم را میخوام، 1 ماه گذشته میگه من پولم را بخوام، با اینکه شرط اجل و مدت هم کردیم، یا اینکه نمیتونه. لازمه این مشی که دیروز تالا در باب قرض در کتاب شریف شرح لمعه و اینها شده اینه که نه، میتونه، برای خاطر اینکه عقد عقد جائز. معنای عقد جائز اینه که هیچ جاش واجب الوفا نیست، هر جاش خواستن میتونن به هم بزنن. خب وقتی میتونن به هم بزنن، 3 ماه قرض کرده، اونم 3 ماه قرض داده، شرط هم کردن، خب حالا میتونه به یکی ماهی گذشت بیاد بگه که نه من پولم را میخوام. بلکه اگر که راجع به یه پول دیگری هم اینجا شرط بکنن، مثل این که مثلا یک پول دیگری هست حالا وقتش رسیده که باید بپردازن، در ضمن عقد قرض شرط میکنن، میگن این قرض را میدیم مشروط بر این که اون پولی که حالا وقتشه 3 ماه مهلت داشته باشد، شرط میکنن در ضمن عقد قرض تأخیر یک پولی که حالا وقتشه. آیا اون شرط هم واجب الوفا هست؟ نه، برای خاطر اینکه وقتی که پیکره خود عقد قرض عقد جائز هست، خود ایجاب و قبولش جائز هست، بند و بیلش که شرطش و اینا باشه اونام جائز هست، خواستن عمل میکنن، نه خواستن به هم میزنن. کما اینکه از اون طرف اگه اون آقای مخترز زودتر مثلا پول اون را آوردار، نمیتونیم بگیم که واجب هست آقای مقرض که قرض دهنده هست چون شرط کرده 3 ماه دیگه پول را تحویل نگیره، چون هر جا که اجلش ثابت بود ایتا بود دیگه، قبلا خوندیم. حالا پول آورده میگه بگیر، مثلا بگیم باید بگیره، طبق این که شرایط لازم نیست عمل بهش بشه. اینجا فتوا همینه، ولا یلزم اشتراط الاجل فیه. این عبارت دستنداز هستا، معناش نمیخوایم بکنیم که لازم نیست که شرط اجل بکنند، اینطور نمیخوایم معنا بکنیم، میخوایم بگیم که اگه شرط اجل و مدت کردند لازم الوفا نیست، ثابت نیست، حتمی نیست ایتور. لا یلزم شرط اجل در قرض، لا له یا لا لماله، نه مال قرض، نسخه های قدیم ظاهرا ماله هست، نه مال خود قرض، یعنی همین پولی که حالا قرض میکنن شرط کرده باشن، ولا لغیره و نه راجع به یه پول دیگری که حالا وقتشه شرط میکنن در مال قرض که تأخیر داشته باشه. این تأخیرها و مدتها وجوب وفا نداره، لانه عقد جائز فلا یلزم ما یشترط فیه، برای خاطر اینکه عقد جائز هست و لازم نیست شرایطی که درش انجام میشه الحاقا لشرطهی به جزئه، چون ملحق میکنیم شرطش را به جزئش، جزء یعنی خودی ایجاب و قبول، خود ایجاب و قبول واجب نیست که عمل بهش بشه، اصلش پیکره ذاتش، خود شرایطش هم همینطور. نعم لو شرط اجل القرض فی عقد لازم لزم، بله اگر شما یک قرضی کرده باشید بعدن هم یه بیع بکنید، تو اون معامله بیعتون شرط بکنید، بگویید که اون قرضی که کردین مدت داشته باشه، 3 ماه 4 ماه مدت داشته باشد، این واجب الوفا میشه چون شرط در ضمن عقد لازم میشه. نعم لو شرط اجل القرض فی عقد لازم لزمه، الا ما سبق که این بحثا رو کردیم که در عقد لازم هر شرطی باشه واجب الوفا میشه. از مسائلی که تحول اساسی براش پیدا شده در فقه فعلا یکی همین مسئله هست. الان در رساله های فتواییه خیلی یا همه شاید همه، حالا من نشده تتبع بکنم، ولیکن این مسئله یه انقلاب درش پیدا شده و الان فتوا بر اینه که نه، قرض عقد لازم هست، قرض عقد جائز نیست. این اساسی که دیروز طلاحی اشاره بهش کردیم همه اینها به هم وقت میخوره، قرض عقد لازم هست، شرایطی هم که درش میشه شرط ضمن عقد لازم هست و واجب وفای بهش بشه، واجب عمل بهش بشه. یعنی وقتی گفتن 3 ماه شرط کردن که 3 ماه هست طبق فتاوا، حالا اینه و یجب علی المدیون نیت القضا، واجب هست کسی که بدهکار هست نیت ادا را داشته باشه، نیت پرداخت مال مردم داشته باشه، این از واجبات هست. سواء قدر علی ادائه ام لا، قادر بر ادا باشه یا نباشه، این نیت را باید داشته باشه که من مال مردم را باید بدم. به معنی العزم، نیت یعنی تصمیم بره که مال مردم را بده، و این عجز حالا ولو حالا نداره، علی الادا اذا قدره، عزم دارد که ادا بکند وقتی که خدا قدرت بهش داد. و سواء کان صاحب الدین حاضرن ام غائبا، کسی که پول طلب داره میخواه حاضر باشه میخواه غائب باشه، غائب باشه لازم انسان این قصد را داشته باشه، حاضرم باشه همینطور، لأن ذالک من مقتضی ایمان، برای خاطر اینکه این مقتضای ایمان انسانه. وقتی ما معتقد شدیم به خدای متعال و احکام خدای متعال و نبوت، خب مال مردم محترمه، یکی از حقوقی که برای مال مردم هست اینه که وقتی من قرض کردم باید بپردازم. خب کسی که ایمان به نبوت داره این لازمشه که بنا داشته باشه بده دیگه. کما یجب العزم علی اداء کل واجبه، کما این که واجب هست انسان عزم بر ادای هر واجبی و ترک هر محرمی داشته باشه. از واجبات اینه که انسان بنا داشته باشه نماز بخونه، روزه بگیره، سایر واجبات رو انجام بده، هر حرامی رو ترک بکنه، این عزم بر این واجب هست و بر ترک حرام. البته این در علم کلام و اینها محل بحث هست که آیا حالا واقعا یکی از واجباتم اینه، مثلا نماز خوندن بر من واجب، یکی هم از واجبات اینه که بنا داشته باشم نماز بخونم ظهر که شد، حالا ظهر نشده اما من بنا داشته باشم و واجب باشه بر من که بنا داشته باشم نماز بخونم، که اگه مثلا این بنا را نداشتم این خودش یک گناه باشه، حالا ولو ظهر که شد من نماز بخونم، آیا اون عزم قبلی که نداشتم این یکی از گناهان خودش، من ترک یه واجبی کرده ام؟ این محل بحث و محل گفتگو هست. بعضیا گفتن که عزم تفصیلی لازم نیست که این از واجبات باشه که آدم یکی 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 از اینها هی واجب باشه برش که داشته باشه و اگه نداشته باشه معصیت باشه، بله اون مقداری که هست نبوت را ما قبول داریم، احکام اسلام را ما قبول داریم، همین مقدار. اما دیگه حالا یکی یکی از این واجبات عزم بر انجامش هم در وقت خودش داشته باشیم از واجبات باشه، این محل بحثه. و قد رویه ان کل من عزم علا قضاء دینه و این علیه، روایت داریم که هر کس عزم بر پرداخت دین خودش داشته باشد کمک برش می شود، یعنی از غیب دست عنایت و لطف خداوند عالم کمکش میده، او این علیه که زود برسه و بدهد، و انه ینقص من معونته به قدر قصور نیته، و در روایت داره که کم میشه از معونه و درآمدش به قدر قصور نیتش، یعنی خداوند عالم کم میگذره وقتی اون نیتش کم کرد که نمیدیم مال مردم میخوریم، معونش هم خداوند عالم کم میکنه، درآمدش هم کم میکنه، ینقص من معونته به قدر قصور نیته. از جمله واجبات باب قرض اینه که وقتی انسان حس کرد که انگام وفاتش رسیده، بیماری براش پیش آمده که زنی مثلا پیدا کرده یا اطمینان پیدا کرده که دیگه وفاتش نزدیک هست، اینجا واجب هست که عزل بکنه، عزل یعنی جدا بکنه، یه مقدار مال مردم بدهکار است اینو جدا بکنه، کنار بگذاره، و علاوه بر این واجب است وصیت بکنه، او وقت بگه این مالی که فلان جا گذاشته شده، پولی که تو فلان پاکت هست، فلان مثلا جا هست، این مال فلان کس هست، باید بهش برسه، این دو تا واجب که باید انجام بده. در صورتی که اون شخص غائب باشه، یه وقت طلبکار حاضره خب میفرسن دنبالش میاد بهش میدن، یا میگه مال فلان کس هست مثلا، یه وقت نه اون صاحب غائبه نیستش، مثلا اون وقتا که مسافرت ها طول میکشیده و ارتباط ها مشکل بوده، خب وقتی که غائب هست وصیت میکنه، وصی را میاره وصیت میکنه که این مال فلان کس هست شما بهش برسان اینطور. و یجب و عزله، یعنی یجب نی اینجا به اونجا عطفه که یجب داشتیم، عزل مال عند وفات، عزل مال قرض کنار بگذاره، ولی ایسا و به و واجبم هست وصیت بکنه بهش، لوکان صاحبه غائبا، اینا برای چی واجبه؟ لیتمیز الحق، تا اینکه حق او روشن باشه، جدا باشه، اصلا پول او جدا باشه، و یسلم من تصرف الوارث فیه، سالم بماند از اینکه وارث تصرف درش بکنه. خب اینجا حالا فروع دیگری پیش میاد و اون اینه که این کسی که میخواییم وصیت بهش بکنیم که این مال مردم هست بهش برسان، این فاسق و فاجر هم باشه عیبی نداره، یا وصیی که میخواییم مال مردم بدیم دستش، بگیم تو وصی باش ایرا برسون، ثقه باشه، مورد اعتماد باشه، میفرمان و یجب و کون الوصای الى ثقتین، وساط هم درسته، وساط یا وصای هر دو شید، واجب هست که وصایه و وصات یعنی وصیت به شخص ثقه باشه، لانه تسلیط علی مال الغیر، چون میخوایم مال غیر را بدیم دستش، مسلطش بر مال غیر بکنیم، و ان قلنا بجواز الوصیه الی غیره فی الجمله، البته در باب وصیت ما نمیخوایم بگیم که وصی باید عادل باشه و ثقه باشه حتما در همه کارها، نه، اینجا چون مالک اشخاص میخوایم زیر دستش بگذاریم باید این خصوصیت را داشته باشه، و این قلنا به جواز وصیت به غیر ثقه به طور سربسته جائز، اما همه جا نیست که جائز باشه. مسئله دیگر، اگر میدونه بدهکار مردم هست ولی نمیدونه که کی هست، کیه که ازش طلب داره، نمیدونه، تفحص هم میکنه نمیفهمه، پیداش نمیکنه، خب تصدق بهی انهو، ولو جهله و یأس منه تصدق بهی انهو، صدقه میده به این مال از طرف صاحبش فی المشهور. بعضی ها فرمودن که نه باید بده دست حاکم، برای خاطر اینکه تصرف در مال مردمه دیگه، شما میخوای این پول را برداری مال مردم بیدی به فقیر، خب این تصرفه، این تا شد تصرف در مال غیرم هست، برای خاطر که فضل که برداشتید که این به نام او باشه، عدل میشه، یعنی این شد مال غیر، حالا میخوای بدید به فقیر، این تصرف در مال غیره، تصرف در مال غیر حاکم شهر باید بکنه، گفتن پس باید به دست حاکم داده بشه، و قیل یتعین دفعه الی الحاکم لان الصدقه تصرف فی مال الغیر بغیر اذنه، ولی جوابش اینه که بعض از چیزها هست که احسان محض است، یعنی صرفا نیکی کردن، این که حالا مال شخص مجهول الحالی همینطور اینجا بمونه اینجا بمونه مثلا بهتره، یا من بردارم بدم به یه فقیر از طرف او وقتی که هیچ عرشبت که صاحبش نمیشناسم و معیوس از پیدا شدنش هم البته هست. این معلومه که احسانه، یعنی صرفا یه خوبی میخوایم به او بکنیم. چون اگه پیدا شد یه وقتی بگو من راضی نیستم، که البته ما عهده‌دار هستیم و باید بدیم، اگرم پیدا شد و راضی شد که خیلی خوب ثواب برده، اگرم هیچ وقت پیدا نشد که خب باز در راه خدا دادیم اون داره عند الله ثواب میبره. و یضعف به انه احسان محض الیه، این احسان محض است، لانه ان ظهر ولم یرض بها، چون اگه پیدا شد و راضی نشد به من مالم را میخوام چرا صدقه دادی، خود زمین له عوضها، البته این دنبالشه که زامن هست شخص دهنده عوضش را میدن. و الا اگه پیدا نشد خب فهیه انفع من بقاء العین المعزوله، این که بهتر است از این که باقی بمونه عینی که عزل شده، یعنی جدا شده، جدا کردیم و بذاریم توی یک کیسه بذاریم کنار، خب بدن به فقیر بهتره یا همینطور اونجا باشه. المعرضت لتلفها، این معزولهی که معرض تلف هست، یعنی در معرض تلف هست، به غیر تفریطن المسقط لحقه، اینا دنباله مطلبه که حالا این پولی که شما گذاشتی کنار جای محکم خوبی هم گذاشته بودی، هیچ تفریط و اینا هم درش نشد، شب دوز آمد برد، حالا کی زامنه؟ شما دیگه زامن نیستی اگه هیچ کوتاهی نشده باشه. خب پولی بگذاریم کنار همینطور بمونه، حتی اینکه اگرم یه وقت بدون تفریط و اینها برده شد شما ضامن نباشی از جیب صاحبش رفته باشه بهتره، یا احسان محض بگید به فقیر تازه وقتی اومد اگه راضی نیستم بهش بپردازم. خب این معلومه که اولی بهتره. المعرضت لتلفها به غیر تفریطن المسقط لحقه، که مسقط حق او اصلا میشه، این کدامش بهتره؟ بعد میفرمان والاقوا، در سه چیز تخییر هست، اقوا تخییر است بین صدقه که حالا صدقه بده یا بدن به حاکم، و ابقاء او فی یده، یا اینکه همتون نگه بدارن تا وقتی که مثلا صاحبش پیدا بشه، در هر سه مخیرن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.